أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فرمودن الشرط الخامس الكميه وهي بلوغه حدا معينا فلا يكفي مسمى الرضا ولا رزعتن کامله خلافن دو احتمال و دو قولی که در مسئله بوده، که این قسمت در روزهای قبل بحث شد. و لهو، حالایی که حد معین داره، این حدش چیه؟ و لهو تحدیداتون و تقدیراتون ثلاثه، برای رضا موجب تحریم سه تقدیر و اندازه بیان شده. تقدیراتون و تحدیداتون ثلاثه، الاثر و زمان و العدد. تقدیر و حد به وسیله اثرش یک، به وسیله زمان رضا دو، به وسیله عدد سه. سه گونه تهدید داریم. تهدید از نظر اثر، حتی ینبت اللحم ما انبت اللحم و امثال اینها. تهدید به وسیله زمان، 15 روز، 15 یک شبانه روز کامل. تهدید به وسیله عدد، 15 رزعه و رضا و امثال اینا. این سه گونه تهدید تو روایات بیان شده و ذکر شده. این نیاز به بیان داره اولا، و اون وقت جمع بین این تهدیدات ثلاثه ثانیاً، که حالا در این متن قبل از اینکه تهدیدات بیان بشود یه اشاره کردم، بیان کردم جمع بین اینها را، که و عین منها حصل کفا. جمعش اینه که هر کدوم از این تهدیدات حاصل شد کفایت میکنه فی نشر الحرمه. و حالا دنبالش ولا یبعد، اینا رو میذاریم برای بعد. ولا یبعد کون الاثر هو الاصل والباقیان امارتان علی، لکن لا یترک الاحتیاط لو فرض حصول احدهما دونه. اینا باشه شرحش برای بعد. فاما الاثر، تهدید به وسیله اثر، فهو ان یرزع به مقدار نبت لحم و شد العزم. من تا حالا نگران بودم تا این لحظه قبل که این بحث مربوط به آقای مهریه، هنوزشون تشریف نیاورد، برعکس امروز دیرم تشریف آورد. بله؟ حالا بله، تهدید بالاثر یعنی رضا به مقداری که این اثر حاصل بشه. مقدار، حد، حدش چی؟ این اثر حاصل بشه. چی؟ ان یرزع به مقدار نبت لحم و شد العزم، به مقداری که این اثر حاصل بشود. این عبد. حالا در شرح این بحث، رسیدگی به این مطلب، بله، روایات بسیاری بر این مطلب دلالت می کند. در جواهر ادعا کرده الاجماع المعلوم والمنقول عن التذکرت والایضاح والمسالک و تلخیص الخلاف و غیرها. اجماعی است که هم برای خودمون معلومه، یعنی محصل، و هم ادعا شده و داریم نقل میکنیم یا نقل شده توسط دیگران از تذکره و ایضاح و مسالک و تلخیص الخلاف، که بله این اثر یکفی برای نشر حرمت. دلیلش یک، روایت نبوی مروی شده، این روایت ولو از طرق اهل سنت ولی در کتاب اصحابنا، در کتاب علمای شیعه هم آمده، الرضا ما انبت اللحم و شد العظم.
دلیل اجماعی روایت،
بله آقا، حالا شاید هم باید ببینیم بیدیم دلیلش اون میشه یا نه.
ادعای محصل هم خیلی ادعای،
بله ادعای مهمیه، ولی خب صاحب جواهر هم مهمه. محصل دیگه چی؟ بله میبینه همه اقوال رو بررسی میکنه، چنین این ادعا. در سنن بیهقی این روایت اینجوری نقل شده، لا رضاء الا ما شد العظم و انبت اللحم، لا رضاء الا ما شد العظم و انبت اللحم. این دو تعبیر، اینی که صاحب جواهر نسبت میدن در کتب من، کتب این اصحاب، با این تعبیری که الان موجوده در روایات اهل تسنن و در سنن بیهقی نقل شده، یه مقدار با هم تفاوت دارد که تفاوتش خالی از اثر نیست. تعبیری که صاحب جواهر نقل میکند، الرضا ما انبت اللحم و شد العظم، به صورت مثبت این رضا است. اما حالا از کجاش بفهمیم که غیر از این رضا نیست و این چنین باید باشه؟ خب این میسازه روایت مذکوره در کتب اصحاب با این لسان، میسازه با این که بعدن بگیم بله این رضا، اون 15 بار هم رضا، اون یک شبانه روز هم رضا، اون اثبات، اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه مگر به نحوی بخوایم ازش حصر بفهمیم، بگیم نه دلیل بر حصر تو این روایت نیست، اینا رو بعدها میشه ازش استفاده کرد. اما اونی که در سنن بیهقی آمده نفی میکنه، لا رضا الا به صورت استثناء و حصر، رضایی نیست جز این، فلیکن علا ذکر منکم، در مورد این روایت. علاوه بر این روایت، روایات مستفیضه‌ای داریم از طرق اصحاب در کتابهای روایی خودمون، منقول از اصحاب و روات خود شیعه از ائمه علیهم السلام، تعبیر شده روایات مستفیضه و هو کذالک، با یک ضمیمه‌ای که بعد عرض میکنیم. یک، منها صحیح عن ابی عبدالله، روایت صحیحه، قال قلتو، روایت دوم باب دو تحریم بر رضا، قلتو ما یحرم من الرضا یا ما یحرم من الرضا، چه رضایی است که محرم واقع می شود؟ یعنی نشر حرمت می کند. امام فرمود ما انبت اللحم و شد العزم قلتو فیهرم عشر رضعات، 10 بار شیر بخوره کافیه؟ قال لا، لأنه لا ينبت اللحم ولا تشد العظم 10 رضعات، 10 بار شیر خودن این اثر رو ندارد. این روایت یک، با این زیرش هم باز علامت بزنید زیر نوشته، بعدها کار داریم. روایت دوم روایتی است از مسعده عن ابی عبدالله قال لا يحرم من الرضا الا ما شد العزم و انبت اللحم فاما الرزعه و الرزعتان و الثلاث حتی بلغ عشر اذا کن متفرقات فلا بأسه. نه، اینا اثر نمیگذاره و موجب تحریم نمیشود. اینم روایت 19 همون باب دوم رضا. روایت سوم عن عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا يحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و شد العزم. روایت چهارم باز به طریق دیگر، روایت دیگر، اون از امام صادق بود، این عن ابی الحسن علیه السلام قال قلت له يحرم من الرضا الرضع و الرضعتان و الثلاثه، که نه اینا همه تو ذهنشونه، عمومات رضا به صرف الوجود تحقق پیدا میکنه، پس به همون صرف الوجود رضعه، حالا دنبالش رضعتان و اینا. امام فرمود نه، لا الا مشتد علیه العظم و نبت اللحم. 4 تا روایت پسر، این 4 تا روایت را حالا تا برسیم به بعدیاش. صاحب جواهر اولی رو بگه فی صحیح، روایت صحیحه، اما دومی و سومی رو میگه ول خبرین، و چهارمی هم و خبره الاخر. اصطلاح خبر در لسان صاحب جواهر، بعدم تبعه غیره مرحوم آقای حکیم دیگران، اونجاست که روایتی ضعیف اونو تعبیر میکنن به خبر. منظور صاحب جواهر اینه این 3 روایت ضعیف السنده، عمده همون اولیه که صحیح السنده. چرا ضعیفه و آیا ضعیفون املا؟ 1، روایت مسعده، مسعده روایت زیاد داره در جای جای فقه، روایت از مسعده هست، حتی در اصول هم در بحث براءت و اشتغال یکی از روایات عمده مورد بحث روایت مسعده است. اما این مسعده را گاهی در روایت عنوان شده به عنوان مسعده ابن صدقه و گاهی عنوان شده به عنوان مسعده ابن زیاد. این مسئله‌ای که الان اینجا مورد بحث ماست کدومه؟ روایت اسم نبرده، ان مسعده تو وسائل همین اندازه، ان مسعده بیشتر ذکر نشد. وقت مسعده میشه مردد بین مسعده ابن صدقه و مسعده ابن زیاد. مسعدت ابن زیاد توثیق دارد، مشکلی نداره، ولی مسعدت ابن صدقه نه، توثیقی نداره و از این جهت کنه مجهولون. و وقتی هم مردد شد بینه هما کما فی المقام، نتیجهش اینه که این سند مجهوله. اگر مسعدت ابن زیاد باشه خوبه، اما مسئله ابن صدقه باشه نه، ضعیفون، نتیجه تابع اخص مقدمات، پس میشه این روایت مورد بحث ما ضعیف. صاحب جواهر روی همین مطلب تکیه کرده، ولی که نقل کردن بعضی از بزرگان از مرحوم آقای بروجردی که ایشون اصرار بر این که ما دوتا مسئله نداریم، یه مسئله است مسئله ابن صدقه با مسئله ابن زیاد، دوتایی یکی هستن. ای بابا یه نفر که دوتا بابا که نداره که، پس چجور میشه این؟ ایشون میفرمودن این دوتا اسم، یکی اسم باباشه یکی اسم جدشه، و در عرف خیلی وقتا یک کسی رو نسبت به جدش میدن. این همه در اوصاف ائمه علیهم السلام یبن رسول الله نسبت به جد میدن. این مسعدت ابن صدقه، صدقه پدرش بوده، زیاد جدش، یا صدقه به اصطلاح جدش بوده و زیاد پدرش، این دوتا یکی هم یه نفر هم. حالا اگر توصیر شد به عنوان زیاد، مسعدت ابن زیاد توصیر شد، در حقیقت این مسئله توصیف شده. حالا میخوای به این اسم بگو، میخوای به اون اسم، پس نه روایت مسئله موثقتون، روایت معتبره و مشکلی در روایت نداری. در تهذیب و معیدش، تهذیب و استبصار هم همین روایت را که در وسائل اسم پدرش رو ذکر نکرده، شیخ نقل کرده به عنوان مسعدت ابن زیاد العبدی. همین روایت رو با این نقل کرده و دیگه مشکل برطرفه. وقتی مسعدت ابن زیاد شد یقیناً موثق و توثیق داره. مسعدت ابن صدقه هم که بگن مراد همونه، حالا به تعبیر مرحوم آقای بروجردی. پس این روایت هم معتبرتون، نگید خبرون. روایت دیگرش که خبره، این ابتدا صاحب جواهر تعبیر میکنه، روایت عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله، این روایت دوم باب سه، نه باب دو، روایت دوم باب سوم. بلا اون یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است، اون روایت دیگر عبدالله ابن سامه. من دارم این تأکید میکنم برای همین خاطرش حضرت آقای محمدی عجله نکن، و لذا تفاوت هم داره. وقتی خوندنم گفتم اون عن ابسمعت و ابا عبدالله، اینی که الان داریم میگیم روایت دوم، روایت 23 که میاییم عن ابی الحسن علیه السلام. اینجور نیست آقا؟ بله؟ این دوی باب سه بود، روایت عن ابی سمعت و ابا عبدالله، روایت 23 باب دو عن ابی الحسن علیه السلام. بعد دوتایی با هم آدرس داده اون، دوتایی با هم باید ترتیب ذکرش رو ببینید، آدرس رو پیدا کنید. عرض میکنم نه، هر دو دوتا حادث داده، دوتایی با هم عطف کرده 23 و چنین. بعد در هر حال روایت دوم که روایت به اصطلاح دوم باب سه، سمعت و ابا عبدالله، ان عبدالله ابن سنان. خوب عبدالله ابن سنان که خودش موثقون بلا اشکال، مشکل روایتش چیه؟ مشکلش اینه که در سندش معلل ابن محمده. در رابطه با معلل ابن محمد گفته شده که انه یعرف و ینکر. خب جمله یعرف و ینکر اشعار به یک نوع مشکل داره تو این شخص معلی ابن محمد، ولی این مشکلش چیه؟ یعرف و ینکر، یعنی خودش شناخته نمیشه، نه یعنی روایاتش، بعضی از روایاتش روایات معروف شناخته شده است، بعضی از روایاتش روایات منکر و شناخته نشده. منکرم به معنای لغوی، نه به معنای حرام و نهی از منکر و الان ستاد نهی از منکرم بالا سرش پیدا بشه، به اون معنا نیست، کاری به اونا نداره، یعنی روایات شناخته شده نیست. بله آقا، این هم یعرب و ینکر، نه مسترب الحدیث اون وقتیست که احادیثش متونش نامناسب باشه، نه این روایاتش، مزامین روایاتش بعضیا هست مطابق با مشهور بین روایات اهل بیت، بعضیا نه روایات شناخته شده ای نیست.
چه
عیبیه؟ حالا شما بفرمایید. این جمله مضر به وساقت معلی ابن محمد نیست، معنی نمی کنه، او رو تضعیف نمی کنه. بله روایات این چنین داره، و از طرفی میبینیم روایات اهل بیت روایات بسیاری از این معلی ابن محمد نقل کردن، کثرت الروایات ان نشان دهنده اعتمادی بوده که به او داشتن، به خصوص راوی که تو همین روایت از معلی ابن محمد نقل میکند حسین ابن محمد اشعری است که از اجله روات و قمیینه، و او روایات زیادی دارد همین آقا از معلی ابن محمد که از وشا نقل می کند. در حقیقت اشعری همه کتب وشا را، همه کتاب وشا را به وسیله همین آقا نقل کرده. اینها مؤید اعتماد بر این شخص. اشکالی هم که دربارش هست به همون ترتیب که این دلیل بر عدم وثاقتش نیست، ولو بله بعضی از روایات تازه و شنیده نشده را هم نقل کرده است. بنابراین این روایت هم معتبرون و اشکالی نداره، خبرون نیست. هر دوشو نقل کرده صاحب جواهر، بخونید این عبارت رو بخ. روایت دوم یحرم نبود، یقول سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم، لا یحرم. این خبر 23 صاحب جواهر فی خبرین آخرینه، اونو ذیل خبرین اوورده، یعنی روایت مسعده و این روایت عبدالله ابن سنان را عطف به هم کرده.
شما دارید دفعید سال جواهر خواهدید؟
بله.
خب روایتی که سال جواهر نمی کرده روایت هم باب 2 روایت
23 ما الان داشتیم روایت باب 2 رو، باب 3 2 باب 3 23 باب 2 رو حالا میخونیم. نه هر دو رو نقل کرده صاحب جواهر. صاحب جواهر اونجا میگه خبرین که یکیش مال عبدالله ابن سنانه، بعدم میگه ول خبر یه خبر دیگر، پشت سرش هم یه ول خبر داره. شما و فی خبر آخر، این فی خبر آخر این دومیه مال باب 23 باب 2. چرا حالا میگه ما قلت لهو نگفتیم در اونجا؟ نه نخه چرا؟ حالا میخونی
نقل ساد جواهر پرگرهو داره.
بله، اینی که میخواییم بعدن بخونیم، نمیخونیم، هنوز نخوندیم، میخواییم حالا بعدن بخونیم. ای وای، هر سه رو خبر گرفته، خبر این و فل خبر، یکی دیگه سه تا خبر. بله،
و فی آخر،
بله، بله، خبر این اون دوتا بود، روایت مسعده و روایت عبدالرزاق سنان که خوندی. خبر آخر این روایتی است که مال باب 23 است. تو وسائلم، تو این جواهرم علامتی گذاشته، درست گذاشته، پاورقیشم دقیق. مشکل اینه که آقای محمدی الحمدلله، شکر خدا، بارک الله فیک، و مطالعه کرده، پیش مطالعه، الانم جواهر دستشه مثلا، اما خب ناقص مطالعه میکنه. خیلی مشکل اینجاست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی، یه وقتی که منبر میرفت تو همین صحن بزرگ جمعیت صحنم بسیار، حالا راجع به یه مطلبی داشت بحث میکرد، میگفت به این که، حالا به این میخواست چیز بزن، میگفت یه کوزه آب رو اگر پر کنی راحت میشه رو سر گذاشت برد، اونایی که اهلشن، اگه خالی خالی هم باشه بازم میشه راحت رو سر گذاشت برد، اما اگر نصفش پر باشه نصفش خالی باشه نمیشه، تا میای حرکت کنی لومبر میخوره میریزه. ما امروز هم گرفتار این لومبر های نه داره کتاب میگه، من نمیدونم، نمیدونم رو کتابه، رو کتاب، بله ایشون داره رو کتاب میگه. امروز صحبت نکن آقای مهری که حالا خدمتتون میرسیم، هنوز خیلی با کارتون کار. در هر حال، پس این روایت عبدالله ابن سنان که مشکلش محمد ابن معلی ابن محمد بود، مشکلی نداره، به قدر کافی هم به اصطلاح توصیق براش استفاده میشه از اون کثرت روایات، به خصوص روایات حسین ابن محمد اشعری، همه کتاب وشاع رو ازش نقل کرده، کفافی مدهه. روایت دوم عبدالله ابن سنان، روایت 23 باب 2، قال قلت له یحرم من الرضا الرضع و الرضعتان و الثلاثه، قال لا الا ما اشمشتد علیه العظم و نبت اللحم. این روایت رو هم خب صاحب جواهر تضعیف میکنه. چرا؟ برای اینکه در رجالش، یعنی در مرویان انهاش، که عبدالله ابن از عبدالله ابن سنان نقل کردن، یکیشون زیاد نقدی است. بله، قندی، من تو بچه خونده من نه نه این بعد جوری شد دوتا ضعیف به هم عطف شده مثل زیاد قندی است. زیاد قندی از سران واقفیه است. واقفیه بعد از موسی بن جعفر به وجود آمدند که گفتن نه، موسی بن جعفر فوت نکرده، از دنیا نرفته، هو با باقیست تا الی الابد و چنین و چنانه. اوصافی رو که در روایات ما راجع به حضرت ولی عصر هست، چند اون وصف مشهور را به موسی بن جعفر نسبت دادن و گفتن زنده است و از چشها غائب. چرا؟ برای اینکه ایشون و علی ابن ابی حمزه بطائنی و یک نفر دیگر، این سه نفر از وکلای معروف موسی بن جعفر بودند و مورد اعتماد حضرت، وکیل حضرت بودند در اخذ حقوق و سهم امام و امثال اینها، و در این مدت چند سالی که موسی بن جعفر در زندان بود، حالا باید چیکار کنن؟ باید این اموالو جمع کنن به انتظار روزی که موسی بن جعفر آزاد بشه و بهش بدن، یا اگر فوت کرد به امام بعد بدن، چون مال امامه، باید تحویل امام بدن. الان نمیتونن برن تحویل دیگری هیچی که بچه های موسی بن جعفر بدن، برای اینکه اونایی که امام نیستن. وظیفه شرعیشون همین اقتضا میکرد که اینا رو جمع کنن تا تکلیفش معلوم میشه و این کارو کردن. روزی که خبر وفات موسی بن جعفر رسید، هر کدوم اینها یک مال عمده‌ای پلیشون جمع شده بود. حالا ذکر میکنن 80,000 نمیدونم چی، 80 میلیون چی، امثال اینها پول زیادی از شیعیان پلیشون جمع شده بود. اینا دیدن الان اگر بگم بعد موسی بن جعفر فوت کرد و پشت سرش امام رضا مثلا امامه، باید بدن همه اینا تحویل امام رضا بدن. طمع کردن، طمع در این مال دنیا باعث شد بگن نه موسی بن جعفر فوت نکرده و رضا نه امام رضا امامتی نداره، حالا باید تکلیفمون به نحوه دیگری معین کنیم، نبریم این پولا رو یک سر تحویل امام رضا بدیم. این شد وقف، متوقفون بر موسی بن جعفر و دیگه امامت حضرت رضا رو نپذیرفتن. نمیدونن حالا این سه نفر این اندازه هست که این کار کردن، این تحقیقاتش با شما تناسب فکری و ذهنی و امثال اینا خب ممکنه بهتر تشخیص بده دیگه.
اینها اینجور میشن و این وکالت به این مهمی رو به اینا دار؟
بله نمیدونه، اونم من خبر ندارم. بله بله، ولی که ما در این موارد زیاد داریم امام در مقام ظاهر، یعنی رویش برخوردش در تمام مطالب به همین ظاهر بود. وقتی امام پول میده میگه برو از بازار جبن بخر، کاری هم نداشته باش، خب امام که میدونه این جبن حلاله یا حرام، اگر از حرام باشه میدونه، ولی عملش بر همین ظاهره. بله اینا هم همینطور، بله همه اینها همینطور. شما برو، شما که خیلی انقلابی هستی، برو جلوتر بگو پیغمبر زمان خودش میدونست این دو پدر زن بزرگ وارشی همچی بلایی سر مسلمان در میارن؟ میدونست یا نه؟ نمیدونست پیغمبر؟ خیلی هرچی اونجا گفته اینجا بکن. بله ولی در این حال بله همچین بالاتر بگو، بگو حالا میبرم به جای دیگه، شب لیلت المبید که میگی این از افتخارات امیرالمؤمنین و از فضائل امیرالمؤمنین و چنین و چنانه، میدونست که ضرری به امیرالمؤمنین نمیرسه و کسی کارش نمیکنه؟
اگر میدونست
که هنری نمیرسه. ها این سوال من همینه، این نه در این حال میگه همه اینها رو میدونست، ولی در این حال یک جاهای خداوند در یک موارد خاصی برای آثار خاصی اون علم رو در اون مورد متوقف میکنه که یه وقت دیگه هم عرض کردم. اینا حالا هر کدوم جای خودش باید بحث بشه. خیلی دنبال کتاب آقای آش نعمت الله صالحی نباش، ایشونو میگم نه اونو، زمین غائب بر نگردون. خب همین پرمت میکنم من از همین شرکت در تصمیه به اصطلاح مغالطه کردم. نه این مسائل الان اشکالی نداره، اینا بحثاش جای دیگه میشه. بنابراین این سه نفر در اثر این قضیه گول شیطان رو خوردن و افتادن تو این انحراف، در حالی که کتابهای ما پر است از روایات اینا و همه جا معمولا صاحب جواهر دیگران بله به این روایات که میرسن میگن ضعیفون. روایات ابی حمزه به ابن ابی حمزه بطائنی همه جا میگن ضعیفون، ولی حالا اولش خوب بودن، ولی خب روایات آخر کار گفت بله حالا وضع موجود رو عشق به قول معروف، نه اولش رو. ولی ما در چند جا به مناسبه عرض کردیم، نه به خصوص بیشتر در روایات ابن ابی حمزه که بیشتر در روایاته، گفتیم نه به نظر میرسد این روایات قابل اعتباره، برای اینکه اینها در زمان اولشون تا این جریان که موثق بودن و دروغ، به خصوص بر موسی بن جعفری رو که بهش اعتقاد دارن دروغ نمیبندن. بر موسی بن جعفر که اعتقاد داشتن، امام صادق رو که اعتقاد داشتن، از اونا که نبریده بودن، نسبت به بعد بریدند، نسبت به اونا دروغ نمیبندن. اون زمانی هم که این روایات ازشون نقل شده به نظر میرسه زمان قبل از انحرافشون بوده، برای اینکه زمان حضرت رضا سلام الله علیه که این جریان واقع شد، اونقدر سبلن از حضرت رضا راجع به این سه نفر نقل شده، امام سبشون کرد، امام لعنشون کرد، امثال اینها، که دیگه هیچ شیعه این روات امثال اینا نمی رفتن سراغ اونها و از اونها دیگه حالا روایتی نقل کنن. سراغ اونها رفتن یه نوع تأیید اونها بود. این آدمی که این چنین برید از مذهب، اینو دیگه نمی رفتن روات محترم شیعه در خونشون و این می شد موجب تأیید اینها، موجب تجلیل اونها، نمی کردن، بریده بودن ازشون. بنابراین این روایاتی که از طرق شیعه از اینا نقل شده، نقلش مال زمان قبل از انحرافشونه، اعتباراً اطمیناناً، و قبل از این انحراف ثقه بودن، پس روایات موثقون و روایاتشون معتبر است. از این نظر این حرف رو درباره ابن ابی حمزه که بیشتر هی برخورد کردیم توی بحث‌های مختلف فقهی مکرر گفتیم، همین حرف در مورد زیاد نقدی، زیاد قندی هم جریان پیدا می‌کنه. بنابراین این روایت از این نظر هم معتبرون. نتیجتاً این که چهار روایت خوندیم، بله این چهار روایت، یکیش صحیح آل العاد، صحیح علی ابن رعابه، بقیهش هم معتبر است، ولو صحیح نباشه، توش انقل داشته باشه، ولی قابل دفاع و معتبره. پس تا حالا چهار تا روایت پیدا کردیم در این رابطه، عزف الیها به این چهار تا روایت صدوق در مقنع مرسلن لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و شد العزم، روایت 14 باب 2 یا روایت 12 14، ولو البته این روایت مال مقنع نه مال فقیه، تا بگیم مرسلاتش هم حجتون. علاوه بر این که در اینجا اسناد به امام نداده، در مقنعه کتاب فقهی صدوق در واقع، ولی نشان دهنده اینه که خود صدوق به این روایت عمل کرده که آوردتش در کتاب فقهیش. روایت 56 فقه الرضا و الحد الذي يحرم به الرضا مما عمل عليه عمل الصحابه دون كل ما روي فانه مختلف ما انبت اللحم و قو العزم. اون روایتی از ائمه که مورد عمل اصحابه، نه اون روایت های دیگه که اونا خیلی اختلاف توشه، اونی که علیه عمل الصحابه ما انبت اللحم و قبل عزم. یه روایت هم که خب اول خوندیم جداگانه، روایت نبوی که در کتب فقهای ما هم که آمده و نقلم کردیم، از سنن بیهقی لا رضا الا ما شد العزم و انبت اللحم. نتیجتاً ما 8 روایت به این مضمون در روایاتمون پیدا کردیم، 7 روایت اون 4 اول به زمینه این 3 اخیر، 7 روایت در اینجا پیدا کردیم. بلاغا 7. این آدرسش که اول خوندم صاحب جواهر نقل میکند، علما اونا سنن بیهقی نقل میکند. بله فقه الرضا رو در فقه الرضا متن خود فقه الرضا است، بله در اول کتب همین جوامع الفقهیه در همون جام هست. بله خب این روایات اینا همه به این لسان. البته یه دسته دیگه روایات داریم مشابه اینها با یه تفاوت، اونا میگه ما انبت اللحم و دم و شد العظم نداره و دم عطف شده، ما انبت اللحم و دم. این هم تعدادی روایاته، صحیحه عبید بن زراره روایت 18 عن ابی عبدالله علیه السلام ما الذی یحرم من الرضا فقال ما انبت اللحم و الدم. صحیحه حماد بن عثمان که سابقا هم خونده شد قال لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و الدم، روایت 1 باب 3. روایت محمد ابن مسلم روایت 3 باب 4 عن ابی جعفر علیه السلام او ابی عبدالله قال اذا رزع الغلام من نساء شتا فکان ذالک عده او نبت لحمه و دمه علی حرم علیه بناتهن کلهن، که این نبت لحمه و دمه داره. این روایت 3 باب 4. روایت دیگر روایت باب 21 باب 2، باز روایت دیگری از عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرضا ما ادنا ما یحرم من قال ما انبت اللحم او الدم، که اینجا با تعبیر او نقل شده. گاهی هم اظهار اطمینان میکنن که این او غلطه و این همون واب و دم، نسخ صحیحه اصلی هم همین چنینه، بنابراین او ثابت نیست ولی و دم طبق روایات دیگر ثابته. راویش هم گفتن محمد ابن مسلم اشتباهه، بلکه مروان ابن مسلم راوی این روایته. روایت دیگر روایت 21 باب 2، عبید بن زراره که این روایتش موثق بلا اشکال، قال سألت ابا عبدالله عن الرضا ادنا ما یحرم من قال ما انبت اللحم و الدم. و روایت دیگر روایت 1 باب 4 صحیحه ابن ابی یعفور قال سألته مما یحرم من الرضا قال اذا رضع حتی یمتلع بطنه فان ذلک ینبت اللحم و الدم و ذلک الذی یحرم. روایت دیگر روایت 2 باب 4 مرسله ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا رواه عن ابی عبدالله که مرسلاتش هم حجتون قبلا هم گفته شد، قال الرضا الذی ینبت اللحم و الدم هو الذی یرضع حتی یمتلی و یتزلع و ینتهی نفسه. حالا ببینیم این 7 روایت به جای انبت اللحم و شد العظم انبت اللحم و دم. حالا یقعول کلام این روایات رو باز بخونه دروش فه. حالا دیگه وقت آقای مهریه که باید یک یک به این سوالات جواب بده، جلو هم داره میفته. اولا بین این دو دسته روایات چه کنیم؟ نتیجه چی لازمه و مؤثره در نشر حرمت انبات اللحم، شد العظم، انبات الدم، هر سه؟ خوب زود فتوا میدید. حالا ببینید این یه سوال که بین این روایات چه جور جمع کنیم. دو، حالا سوال میکنه همون دوتا انبت اللحم و شد العظم هر دو لزوم داره؟ ادراک هر دو یا یکیش کافیه؟
یعنی انباط لحشات گوشت روی استخون میدره.
خب دویده؟ از کجا میگی؟ حالا این آیا این سه تا یا دو تا اینا متلازمان؟ این تعبیر ایشون می‌خواست اینو بگه که اگر انبت اللحم شد شد العظم هم شده. حالا میگن شما اینو تحقیق کنیم شب دارین جعبتو که برو تو مطالب پزشکی، اینجا صاحب جواهر دو صفحه پزشکی بحث کرده. آیا اینا متلازمان یا متلازمات هر سه یا نه اینا ممکنه قبل و بعد داشته باشه، متلازم نیستن. و اگر متلازم نیستن کدوم ملاکم چکار باید کرد در جمع بین اینها؟ و تازه بعد از اینها آی مهری که انبت اللحم، کی میفهمه انبت اللحم املا؟
انبت اللحم حسیه.
حالا پس وقتی حس کردی یا نه، هر رضایی یه دفعه شیر خوردنم این اثر رو داره ولو تو حس نکردی، حس نکردی داره نمیشه. هر غذایی هر دفعه تغذیهش به نسبت به خودش مؤثره. حالا میخوام ببینیم شاره چی میخواد بگه. سوال منو بگید چی درم ازت میبرزم که اونو جواب بده. یه دفعش هم تأثیر ثبوتیشو داره. آیا ظهور و مقام اثبات شرطه یا نه واقعیت شرطه؟ واقعیت انباط اللحم، واقعیت شد العظم، واقعیت انباط الدم، اینا به یه دفعه هم هست. هر دفعه غذا خوری یه ذره به این بچه اضافه میکنه، ولذا به همین دلیل فردا شیر بیشتری میخوره. یه دفعه که خورده دفعه دیگه شیر بیشتری میخوره. اینجاست که حالا سوالاتی و قسم به دنبال اینها سوالاتی در این مسئله هست. شمایی که از اول این بحث از 3-4 روز قبل این انبت اللحم رو سر مبارک گذاشتی، باید یکی یکی این سوالات رو مطالعه کنی و جوابگو باشی. یا الله انشاءالله شنبه به یادی خدا.